ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به حدود 93,000 نفر رسید. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون شیعه این کشور خبر داد. هاشمی رفسنجانی میگوید حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93,000 نفر رسیده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز پنج شنبه در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل در اختیار دارد، شمار تلفات مناقشه سوریه در دو سال گذشته از مارس 2011 تا آخر آوریل 2013 به حدود 93,000 نفر رسیده است. 6,500 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و قتل عام کلیه اعضای یک خانواده از جمله نوزادان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می‌دهد. او تاکید کرد که ارقام ذکر شده ارقام حد اقلی مبنی بر اسناد و مدارک است، وگرنه شمار واقعی کشته شدگان از این هم بسیار فراتر می‌رود. ناوی پیلای همچنین ابراز نگرانی کرد که نظیر فجایع و کشتارهای شهر قصیر اکنون در حلب تکرار می شود. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون تندروی شیعه این کشور خبر داد که به گفته مقامات بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد پس از تحقیقات گسترده، بسیاری از اعضای گروه موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه شناسایی و 11 تن از آنان بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین نام 13 تن دیگر نیز اعلام کرده است که از خارج به این گروه خط می‌دادند. بحرین می‌گوید آنها از ایران و عراق و لبنان کمک‌های مالی و تسلیحاتی و دستور کسب می‌کردند. تهران همواره دخالت در بحرین و کمک به معترضین شیعه این کشور را تکذیب کرده است. وزارت کشور بحرین همچنین از بازداشت افراد دیگری به اتهام خرابکاری و بمب‌گذاری خبر داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و از مردم خواسته است مایوس نشوند و به پای صندوق‌های رأی بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار کرد که به حسن روحانی رأی می‌دهد. او گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ایشان از همه جلوتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رأی قهر نکنند. علیرضا کرمانی، همکارم در رادیو فردا، در تمامی روزهای گذشته خبرهای انتخابات را دنبال کرده و همکنون اینجا در استودیو در کنار منه. آقای کرمانی، به استودیو خوش آمدید و اولین سوال از شما این خواهد بود که تبلیغات نامزدها بالاخره هرچه بوده حالا به پایان رسیده و کمتر از 24 ساعت هم تا آغاز رای گیری در ایران بیشتر باقی نمونده. نظرسنجی ها دقیقاً چه چیزی رو نشون میدن؟
سپاسگزارم خانم روانشاد. سلام شنوندگان، شما هم اشاره کردید که آقای هاشمی رفسنجانی به نظرسنجی ها اشاره کرده، حالا از من درباره نظرسنجی ها میپرسید. یک مؤسسه مستقل نظرسنجی در آمریکا، آیپوز، که از طریق تلفن با ایران در تماس هست، با ایرانیان و با ایرانیان داخل کشور و نظرسنجی میکنه، امروز آخرین نظرسنجی در آخرین نظرسنجیش 31% آرا رو برای آقای روحانی میدونه، 24% برای آقای قالی باف و بقیه با اختلاف بیشتری در رده‌های دیگر هستند. اما افکارسنجی یا نظرسنجی هایی که وبسایت های خبری یا خبرگزاری های اصولگرا در داخل ایران میکنن، اونها آقای قالیباف رو با حدود مثلا 24% بالا در رده اول نشون میده و آقای روحانی رو با مثلا حدود 20% در رده دوم و بقیه پایین تر. در هر حالت در همه این نظرسنجی ها آقای روحانی و آقای قالیباف تقریبا میشه گفت که نامزدهای اول و دوم هستند.
در بخش های پیشین خبری از قول شورای نگهبان صحبتی کردید درباره قولی، چه قولی؟ توضیح برامون دوباره بفرمایید.
امروز جالب بود آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان وقتی که با خبرگزاری ایسنا صحبت میکرد گفت به مردم خودمون قول میدیم که پاسدار خوبی از آرای اونها باشیم، مردم مطمئن باشن که همه آرایی که به صندوق ها ریخته میشه شمرده خواهد شد و همون چیزی هم که نوشته شده همون خونده میشه. از این جهت که حالا شورای نگهبان مجبوره که بیاد به برخی نگرانی ها پاسخ بده، این در نوع خودش جالب توجه بود که شورای نگهبان حالا قول میده که حتما رأی هایی که نوشته شده همونجوری خونده میشه. دیشب آقای حسن روحانی هم در آخرین همایش انتخاباتیش گفت که به شایعات مردم توجه نکنن و مطمئن باشن که رأیشون خونده میشه، بیان و شرکت کنن.
اصلاح طلبان پشت آقای حسن روحانی ایستادن. از جناح اصولگرا چه خبر؟ در میان اونها ائتلاف، اتحاد، چیزی پیش اومده؟
آخرین سخنرانی ها یه نامزدها در همایش هاشون که دیروز بعد از ظهر دیشب برگزار شد خیلی مهم بود. در همایشی که حامیان آقای ولایتی برگزار کرده بودن ایشون سه بار گفت که یک خبر مهم توجه کنید و بعد اضافه کرد که تا آخر در صحنه میمانم. با این صحبتی که آقای ولایتی کرد در حالی که همه بزرگان اصولگرا انتظار داشتن که ایشون و حتی امکان ایشون و آقای جلیلی یا ایشون به تنهایی به نفع آقای قالیباف کنار برن که رأی اصولگرایان شکسته نشه، ولی با این صحبتی که آقای ولایتی کرد یعنی این که ایشون هم خواهد موند، آقای سعید جلیلی هم که همچنان در صحنه است، آقای محسن رضایی هم همینطور و محمد غرضی. بزرگان اصولگران نگرانی دارن که با حضور نامزدهای متعدد ممکنه که حتی آقای روحانی در همین دور اول برگزیده بشه و به عنوان ریاست جمهوری انتخاب بشه.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی همکار ما در رادیو فردا هفته هاست که برنامه انتخابات رو دنبال میکنه و در ساعات آینده هم به طور مثال در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه خواهد بود و تازه ترین ها رو در این رابطه به آگاهیتون میرسونه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا رو میشنوید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک نفر دیگر در پیامد تظاهرات ترکیه درگذشت. به گفته یک وکیل دادگستری در ترکیه، یک جوان 26 ساله که در جریان تظاهرات در آنکارا در اثر برخورد کپسول گاز اشکاور به سرش به شدت زخمی شده بود، روز پنجشنبه امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش اسوسییتد پرس بدین ترتیب شمار کشته شدگان تظاهرات ترکیه به 5 نفر میرسد. به رغم وعده برگزاری رفراندوم توسط رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تحصن در میدان تقسیم استانبول همچنان ادامه دارد. و دولت ترکیه برای پایان دادن به 13 روز اعتراضات و درگیری های خیابانی روز چهارشنبه به فعالان اجتماعی مدنی پیشنهاد داد سرنوشت پارک مورد منازعه قضی را در استانبول به همه پرسی بگذارند. کیان معنوی.
هرچند دولت ترکیه روز چهارشنبه پیشنهاد بررسی برگزاری یک همه پرسی را در مورد سرنوشت پارک قضی مطرح کرد، اما با وجود این معترضان همچنان به حضور خود در میدان تقسیم استانبول و پارک قضی در مجاورت آن ادامه دادند. درگیری‌ها روز چهارشنبه بار دیگر با شلیک گاز اشکاور، استفاده از آپاش‌های قوی، گلوله‌های بی‌حس کننده از سوی پلیس و پاسخ معترضان با راکت‌های آتش‌بازی، کوکتل مولوتوف و سنگ‌پرانی ادامه یافت. نشانه ای حاکی از این که پیشنهاد برگزاری همه پرسی از سوی دولت کمکی به پایان درگیری ها نکرده است. سخن برگزاری چنین رفراندومی پس از آن انتشار یافت که رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با 11 تن از رهبران فعالین اجتماعی در آنکارا دیدار کرد. این در حالی بود که بسیاری از گروه های فعال جامعه مدنی این نشست را تحریم کرده بودند، با این توضیح که از آنان دعوت نشده بود یا اینکه مذاکره کنندگان نماینده آنها نبودند. حسین چلیک سخنگوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه روز چهارشنبه در پی مذاکرات نخست وزیر با فعالان اجتماعی در یک کنفرانس خبری با اعلام پیشنهاد دولت برای برگزاری همه‌پرسی گفت تحسن جاری در پارک قضی اجازه نخواهد یافت تا قیامت ادامه یابد. چلیک گفت می توانیم از مردم استانبول بپرسیم که آیا این پارک را می خواهند یا نه. سخنگوی حزبی اردوغان همچنین اضافه کرد نخست وزیر گفته است که در مورد بکارگیری بیش از حد خشونت از سوی پلیس تحقیق می شود و اگر کسی گناهکار شناخته شود مجازات خواهد شد.
کیانه معنوی گزارش می داد و برنامه ملاقات کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره‌ای شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش نقی محمودی وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد، از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان به رادیو فردا گفته، بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته ی آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلول های انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها یک وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیز کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضایی بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع، روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. تازه میتونید در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما شماره های پیامگیرهای رادیو فردا 20420 22 11 22 112 20 420 22-11-22-112 و دیگری برای آسایش شما 201 پیش شماره آمریکا، اما مستقیما به ما متصلتون میکنه. 201-202-828-7220.